ببینید همونجور که خودتونم فهمودید از دو تا ساحت باید مسئله رو کامل نگاه کرد و مورد بررسی قرار داد، هم از زاویه دید دولت و دولت مردانه و هم از زاویه دید مردم. خب ابتدا اگه بخوایم از زاویه دید دولت رو بخوایم نگاه بکنیم، ما دوچار این مسئله هستیم که ورود دولت وقتی که توی حالا شؤون نوعی زندگی مردم، اهم از اقتصاد، اهم از مسائل اجتماعی، حضور پررنگ و بسیار جدی بخواد باشه و جمعیت به نوعی سیاست گذاری و تعیین چهارچوب‌ها، حالا اصطلاحا تو اقتصاد بهش میگن تو مقام به نوعی از مقام داور خارج بشه و خودش بیاد تو مقام بازی کننده اقتصاد بخواد قرار بگیره، خب تا حد این آفت گریبانگیرش میشه که عملا توانمندی هایی که نیاز داره به عنوان استیت، به عنوان یک دولت و حاکمیت بخواد یا شؤونی رو رفتار بخواد بکنه، اونا رو خب طبیعتا امکانش رو نداره، چون به نوعی مشابه یک فردی میشه که اگه حالا با توجه به منابعی که داره یه سری وظایفی رو بردوش داره بیاد چند برابر، مثلا 5 برابر اون توان و ظرفیتش بخواد بیاد مسئولیت و به نوعی کار رو برای خودش ایجاد بکنه، مثل وزنه برداری که تا دیروز شاید توانه مثلا تحمل یه وزنه مثلا 70 کیلوگرمی رو داشت، حالا بیادش تو مسابقات داشت ادعای به نوعی بلند کردن وزنه 170 کیلوگرمی رو بخواد بکنه، خب طبیعتا از توانش برنه میاد، وقتی که از ترسش برنه یاده طبیعتا اعتماد به نفسش کارش پیدا میکنه، اعتماد مردم بهش کم میشه، میگن خب این وزنه بردار معلوم نیستش که شناخت درستی نه نسبت به توانمندی هاش داره، نه میتونه وزنه برداره، و اگر فرضاً فردا روزی هم دوباره بیاد بگه نه من همون 70 کیلوگرمی که فکر میکنم درسته همون رو میخوام بلند کنم، بازم مردم ممکنه بهش اعتماد نکنن. خب از این جهت به نوعی گام دولت نیاز داره که اول مشخص بکنه که توانمندی هاش به چه صورته و اونها رو محقق کنه. حالا اصطلاحاً میگن خب یک سری گام های کوچیکی رو در خودش مشخص بکنه که حتما از پس اونها برمیاد و طی اجرا و فرایندی که تو انجام اون عملیات و انجام اون گام ها برای خودش تعریف میکنه و اونها رو که موفقیت برای خودش ایجاد میکنه، هم اعتماد مردم بهش بیشتر میشه، هم اعتماد به نفس خودش بیشتر میشه و همین که قابلیت توانمندی و رشد شکوفایی تو خودش به وجود میاره. از این جهت میتونه دولت توانمندتر بشه و از اون جهت هم نیازه که بالاخره مردم، حالا الحمدلله دولتی که تشکیل شده دولت وفاق ملی، خب دولت خوبیه، حرفای بالاخره مناسبی هم میزنه، تحت نظر مقام رهبری هم داره کار میکنه، خب الحمدلله به نوعی ما دچار حواشی مشکلاتی که شاید تو خیلی از سالیان ممکن بودش که بشیم الحمدلله نیستیم. خب این توانمندی باید قابلیت این به وجود بیاد که مردم هم بهش اعتماد بکنن، یعنی از این طرف هم نمیتونیم بگیم که خب دولت ما شروع کنه به نوعی کار کردن، به نوعی خودش رو اثبات کردن و اون گام‌بندی های خوب و مناسبی رو بر خودش تعریف بکنه، ولی از اون طرف مردم بخوان حالا کم کم اون اعتمادی که نیاز داره که دولت به خودش داشته باشه، بخش خصوصی باهاش همکاری بکنه، اینا وجود نداشته باشه. یعنی همه نگاه رو اگه بخوایم بگیم که نه فقط دولت باید اصلاحگر شرایط باشه و هیچ نوع وظیفه‌ای رو برای مردم در نظر نگیریم، این نوع نگاه هم نگاه کاملی نیست. این از این طرف هم بالاخره نیازه که مردم هم یه سری شؤونی رو درک بکنن، بالاخره مسائل اقتصادی، منابع کمی که در اختیار دولته، اینا خب نیازمنده اینه که بالاخره به نوعی مردممون با یه سری تصمیمات سختی که دولت نیاز داره که اینا رو بگیره با ملایمت بیشتری برخورد بکنن.
درود بر شما، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب اسلامی، هم بابت این نگاه دقیق و هم روایت عمیقی که با مؤلفه ها و زبانی سلیس با دوستان عزیز در میان گذاشتید. بهترین ها بر شما آرزومندم و بابت اینکه دقایقی از وقت خودتون رو به مرز پرگوهر اختصاص دادیم سپاس ویژه دارم.
زنده باشید، سلامت باشید، ان شاءالله که این عرضه بنده به درد مردم
بزرگوارید. سلامت باشید، شب شما بخیر و به مهر باشه. همراه و همکلام بودیم با جناب دکتر امیر حسین اسلامی از کارشناسان ارشد حوزه سیاست گذاری و فعالان بخش خصوصی. روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته.
ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
بیست و چهل و دو دقیقه در شامگاه نخستین روز مهر 1403 خورشیدی، زنده و مستقیم، شبکه رادیوی تبیین با شعار ما روایت میکنیم در قالب برنامه مرز پرگوهر. افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. آنچنان که همواره برش تاکید کردم، در مرز پرگوهر تلاش میکنیم بر چهار منظر مؤلفه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از یک سو، آرای کارشناسان و مهمانان برنامه رو با شما عزیزان در میان بگذاریم و از سوی دیگه سوال ها، نگرش ها و پیشنهادات شما رو در حوزه روایت جهاد تبیین با مهمانان عالی مقامی که به جمع ما اضافه میشند قسمت بکنیم. همکارانم به من اطلاع دادن که همینک عزیز عالی مقام جناب مهندس مرتضی شاه میرزایی، معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. جناب مهندس، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون بخیر باشه. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان فرهیختمون و جناب عالی و همه کسایی که بعد از این صدای ما رو میشنوند، و همینطور در میانه هفته دفاع مقدس قرار داریم. بنابراین 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس رو گرامی میدارم به همراه موالید مبارک میلاد سید المرسلین خاتم الانبیا و همینطور رئیس مذهبون آقای امام صادق.
درود بر شما، بی نهایت از شما سپاسگزارم. من برای گام نخست و تلیعه کلام شما جناب مهندس شاه میرزایی، شما رو ارجاع میدم به روز نهم مرداد ماه سال 1403 خورشیدی در قالب سخنرانی و فرمایش شما در همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی. شما زلف این اتفاق رو در قالب شعار امسال، شعاری که مقام معظم رهبری با رویکرد جهش تولید با مشارکت مردم برش تاکید داشتید و فرمودید که صنعت پتروشیمی میتونه راهبردی مؤثر در تحقق جهش تولید باشه، اتفاقی که اتفاقا با رویکرد جهاد تبیین در حوزه گسترش، بست و بازنمایی توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اینجا در صنعت پتروشیمی بسیار بسیار حائز اهمیت است. با این رویداد اگر ممکن است آغاز کلام شما را داشته باشید.
بله، خب اولا وقت ما چقدره آقای دکتر؟
ما تقریبا بین 15 تا 20 دقیقه این افتخار همکلامی رو با شما داریم جناب مهندس.
چون صنعت پتروشیمی بسیار صنعت گسترده‌ایه و زیربنای بسیاری از صنایع کشور هست، برای همین خواستم سوال وقت رو داشتم.
منت گذاشتید بزرگواری.
سلام دارم. اما صنعت پتروشیمی از حدود 66 سال قبل در کشور ما پیریزی شد، در حالی که نفت 116-17 سال قبل در کشور ما کشف شده و انتظار می‌رفت که اگر یک نهاد و یک حکومت انقلابی و مردمی مثل الان که بر کشور ما حاکم، از همون روزهای اول یا سال اولی که نفت کشف شد علی‌القاعده بایستی صنایعی که خام فروشی رو یعنی نفت خام و یا گازهای همراه نفت رو تبدیل بکنیم محصولات پتروشیمی، بایستی برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری اجرا و احداث کارخانه‌های پتروشیمی باید اقدام می‌شد. متأسفانه خب دوران طاغوتی هم در دوره قاجار، اواخر دوره قاجار و بعدم کل دوره پهلوی حاکم بودن، بنابراین ما عمدتاً نفت رو به صورت خام صادر می‌کردیم و کشورهای سلطه‌گر آمریکایی و اروپایی کره اون رو به قول دامدارا که میگن میگرفتن، یعنی نفت ما رو میبردن و همینطور گاز مایعی که همراه نفت به دست میاد اون رو میگرفتن و در نهایت میبردن تبدیل میکردن به صدها محصول. ابتدا البته عمدتا نفت رو تبدیل میکردن فراورده و غیر، و فراورده رو برای به سلامی و محرکه در ناوگان حمل و نقل، و غیر رو هم که خب مسائل گوناگونی از جمله در آیخکاری، در به اصطلاح آسفالتکاری، جاده سازی و غیر ذالک به کار می گرفتن. اما خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه امامین از آقای امام رحمت الله علیه که ما بایستی از ظرفیت ها و منابع معدنی، منابع هیدروکربنی و منابع خدادادی و طبیعی که در اختیار این ملت و این کشور قرار گرفته، باید حد اکثر بهره برداری برای رفاه و پیشرفت و همینطور صنعتی کردن کشور و اقتصاد کشور، اشتغال کشور و در مجموع برای عزت اقتصادی کشور به کار گرفت، که خب از جمله اینها در صنعت پتروشیمی حرکت سریع آغاز شد، با اینکه خب در آغاز ما از همون روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی درگیر به اصطلاح توطئه‌هایی که دشمن علیه ما ساز کرده بود، از جمله کودتاها، جدایی طلب‌ها، یعنی تجزیه کشور رو دشمن در برنامه قرار داده بود و تمام ظرفیت کشور مصروف و معطوف برای در واقع انسجام داخلی بود، یعنی از یه طرف در ترکمنصحرا، از سوی دیگه در جنوب غرب کشور پانرویس و لجنت الرفاقی که دنبال تجزیه کشور بود و شعارهای عربیتی که سر می دادن، در غرب کشور در واقع سعی می کردن که این پیکره جدا ناشدنی از نظام اسلامی و ایران واحد، یعنی سلحشورانی که در منطقه غربی کشور یعنی کردهای ایران پرست و ایران دوست خودمون تلاش میکردن که اونها رو در واقع به یک منو و در منطقه جنوب شرق کشور سیستان و بلوچستان به صورت دیگه و خلاصه در شمال و جنوب کشور سعی میکردن که تجزیه رو در دستور کار قرار بدن تا نظام نوپای انقلاب اسلامی نتونه به برنامه های توسعه‌ای و پیشرفت متناسب با آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی که سر داده بود، همه جا خدمت و جهادی که تشکیل شده و جهاد سازندگی در سراسر کشور، در حوزه صنایع زیربنایی کشور مثل صنایع فولادی، مثل صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع دیگه، این انرژی کشور بیشتر معطوف به خنثی‌سازی توطئه‌ها بود. بعد از اونم که جنگ رو در مثل دیروز و این روزها ساز کردن و صدام رو تجهیز کردن علیه جمهوری اسلامی نوپا برای اینکه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی رو در واقع مستهلک کنن، خب میخوام اینو عرض کنم که صنعت پتروشیمی با اینکه در سال 37 تا سال 57 1337 تا سال 57 یعنی اولین کلنگزنی که در سال 37 انجام شده تا سال 57 20 سال میگذره، ولی در این 20 سال با اینکه نه جنگ داشتیم، نه تجزیه داشتیم، نه تحریم داشتیم، نه محدودیت سرمایه‌گذاری از جانب خارجی ها داشتیم، بلکه با اون جمعیت کم و خدمات رسانی که از سوی دولت انجام نمی‌شد، روزانه در واقع حجم بسیار بالایی از نفت که تا 6 میلیون بشکه نفت رو از در واقع ذخایر و همینطور از به اصطلاح مجموعه مخازن جمهوری اسلامی برداشت میکردن و مخزن هم چون جوان بود هنوز عمر زیادی ازش نگذشته بود بالاترین راندمان رو داشت. بنابراین روزانه در بعضی از گزارش هست که تا 5-6 میلیون بشکه نفت رو تولید میکردن و اون عمدتا با محاسبه که خودشون میگفتن 5-6 میلیون بشکه نفت
بله
صادر میکردن، در حالی که بایستی اینا میومد و مجتمع پتروشیمی میشد. متاسفانه از سال 37 تا سال 57 تنها حدود 6 تا مجتمع پتروشیمی با تولید نزدیک به 1.5 میلیون تن، 1.6 میلیون تن، نزدیک به 1 میلیون و نیم تن در یک سال کل در واقع توان و عملکرد تولیدی پتروشیمی کشور ما بوده. اما بعد از پیروزی انقلاب با وجود همه این در واقع سرگذشتی که این روزا هم روزای هفته دفاع مقدس هست، کشور ما شروع کرد هم تجزیه هم در واقع کودتاهایی که براه انداختن و ترورایی را که در کف خیابون براه انداخته بودن و بعد از اون هم جنگ و بعد از جنگ هم که تموم شد این 10 سال انقلاب ما سال 57 سال حدود 67 این شکلی در واقع سپری شد و بعد از اون بازسازی رو ما شروع کردیم. یعنی 5-6 سال هم بازسازی ما ادامه پیدا کرد. در تقریبا 15 سال از اول انقلاب اسلامی ما این شکلی گذشت. با همه این وجود امروز که با هم دیگه صحبت میکنیم 6 تا مجتمع پتروشیمی صنعتی کشور به حدود 80 تا مجتمع افزایش پیدا کرده که همه صنعت پتروشیمی رو بعد انقلاب با این که جنگ بوده، به خصوص چون مخازن نفتی و گازی کشور ما عمدتاً در جنوب و در مجاورت دریای همیشه خلیج فارس ما و همینطور در جنوب غربی کشور و غرب کشور قرار داره و این مناطق هم درگیر جنگ بود دیگه، هم یا جنگ نفتکشی از سوی آمریکایی‌ها و همینطور در واقع از سوی عراق هم دائم بمباران میشد. جزیره خارگ ما، ماهشهر ما، پالایشگاه آبادان ما، همینطور خطوط انتقال نفت ما به سمت شمال کشور دائم در معرض تهاجم دشمن قرار داشت و امکان اجرای پروژه و طرح‌های صنعت پتروشیمی نبود. ولی خوشبختانه با درایتی که امام راحل، هدایت که امام داشتن و مسئولان وقت رئیس جمهور در واقع دوران دفاع مقدس امام خامنه‌ای که در اون زمان رئیس جمهور ما بودن، در ترتیب جنگ اداره شد. در همزمان هم طراحی‌های اولیه انجام شد و بعد از جنگ کار تو پیشرفت در صنعت پتروشیمی شروع شد که امروز ما شاهد بهره برداری و راه اندازی بیش از 78-79 تا مجتمع هستیم. یعنی امروز 80 تا مجتمع صنعت پتروشیمی در حال فعالیت در کشور داریم و به این هم اکتفا نکردیم. ما حدود 130 تا مجتمع دیگه هم در دستور اجرا داریم، یعنی در حال ساخت، در حال طراحی، ساخت، نصب و بعضی از اینها هم راه اندازی دارن. اما این سال چون سال جهش تولیده، من لازم بود که مقدمه کوتاهی را فشرده عرض بکنم. عرض کردم صنعت پتروشیمی صنعت بسیار عظیمی است که با 10-15 دقیقه نمیشه بیان کرد، اما چون اشاره کردید
من عرض کردم
بسیار کوتاه، موجز و گذرا من ازش عبور کردم. ما در قبل از انقلاب همه گونه وابسته بودیم، 100% این صنعت وابسته بود در طراحی، یعنی طراحی و اجرای و نصب و ساخت مجتمع پتروشیمی 100% وابسته بودیم. کالا و تجهیزاتش 100% وابسته بودیم، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی اون 100% وابسته بودیم، در راه اندازی همیشه وابسته بودیم، حتی تا حدود 15-16 سال پیش هم بایستی به اصطلاح با طرف‌های خارجی باید دائم باید در تماس می بودیم و در تعمیرات هم 100% وابسته بودیم، در بهره برداری هم همینطور تا سالها بعد از چیز انقلاب هم در واقع بعضاً وابسته بودیم. اما در اوان انقلاب اسلامی از سال 37 تا 57 100% وابسته بودیم بعد از اون یاد گرفتیم که همونطور که جنگ رو اداره کردیم روی پای خودمون بایستیم، یعنی الهام بخشی جنگ، پیروزی های جنگ، ابتکاراتی که در دوران دفاع مقدس اونم توسط نسلی که عمدتا نسل زیر 30 سال بود، یعنی نسلی از 18-19 سال 17-18 سال تا 30 سال 90% جبهه های ما دست در واقع یک چنین در واقع طیف سنی بود که جنگ رو معجزه‌آسا پیش بردن و تمام جنرال ها کارکشته های در واقع کهنه‌کار جنگی دنیا و مدرسان جنگی دنیا همه حاج و واج بودن که چطوری این بر بچه های تربیت شده مکتب امام و مکتب امام حسین چطوری میتونن غلبه پیدا کنن در تمام تئوری پردازی های غربی. امسال ما با الهام از دوران دفاع مقدس خوشبختانه یکی از شکوفاترین سالهای صنعت پتروشیمی رو خواهیم داشت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
که گل طلایی و سال طلایی رو پیش رو داریم، جای تبریک داره در این ایام دفاع مقدس. ما امسال حدود 7 تر و پروژه و در واقع مجتمع رو تا کنون به افتتاح و بهره برداری کردیم و حدود 10-15 تا دیگه هم از این طرح و پروژه های بزرگ و کوچیک که مجتمع های آینده خواهند بود آماده هستند، یکی پس از دیگری تا پایان سال اینها به بهره برداری میرسند. یعنی یکی از شکوفاترین سالهای در واقع صنعت در کشور برای صنعت پتروشیمی انشالله ثبت خواهد شد، به قول نصاب جدیدی، رکورد ماندگاری در صنعت و در تاریخ شکوفایی صنایع کشور انشاءالله ثبت خواهد شد به برکت در واقع هدایت اماممون و همینطور نامگذاری امسال که به نام سال جهش تولید نامگذاری کردن. انشاءالله این سال با سال گذشته و سال ما قبل که به نام سالهای دانش بنیان و هم سال تولید نامگذاری شده بود، نتایج اون امسال دوبار خواهد نشست و ما انشالله تا پایان سال اون قولی که داده بودیم حدود 20 تا طرح و پروژه و مجتمع صنعت پتروشیمی یکی پس از دیگری به بهره برداری میرسه و در پایان سال با برنامه ای رو که از آغاز دولت شهید رئیسی دولت 13 به اجرا گذاشتیم، بازنگری در طرح و برنامه ها به حمدالله تا پایان نتایج اون برنامه ریزی فشرده، کار جهادی، کار مجاهدانه که انجام شد و کار خستگی ناپذیری که در واقع مقدماتش و بعد نظارت و کنترلمون و حضور مستمر و پیاپی در واقع همکاران ما در شرکت ملی صنعت پتروشیمی کنار توسعه گران، کنار سرمایه‌گذاران، کنار سهامداران ما در گوشه و کنار کشور انجام شد، حمایت‌های ویژه‌ای که انجام شد، تسهیلاتی که سعی شد در واقع موانع و مشکلاتشون مرتفع بشه و تسهیل بشه و الحمدلله امسال به بار بشه. بنابراین درست به واقع امسال سال جهش تولید هست. ما در تولید مجتمع‌های پتروشیمی امسال سال ماندگار، طلایی و تاریخی رو ثبت خواهیم کرد به لطف خدا و با عنایت اهل بیت عصمت و طهارت و با پشتکار و اعتماد به نفسی که در تلاشگران صنعت پتروشیمی صورت گرفت. البته حضور مستمر و همکاران شرکت ملی صنایع پتروشیمی کنار تلاشگران و سهامداران و توسعه‌گران این صنعت نقش تعیین کننده ای داشت. این که بعضی از این طرح‌ها سالیان متمادی طولانی اشکالی یا به اصطلاح بعضی موانع سر راهش پیش اومده بود و همینجوری دست و پا در جا می‌زد، ولی الحمدلله این موانع بلافاصله در واقع ابتدا سعی شد که مسئله شناسی بشه، نظام مسائل هر مجموعه، هر طرح، هر پروژه یا در هر اقلیمی در یک منطقه مثل منطقه اصلیه یا منطقه کنگان و سیراف یا منطقه مکران ابتدا نظام مسائلش در بیاد و بعد از اون برنامه ریزی بشه برای اینکه صنعت روی پای خودش حرکت شتابان رو در واقع بتونه طی بکنه و الان به ثمر نشست. بلا تو خواهد این یه بخش توی
طرح
و پروژه، البته این طرح و پروژه هایی که مثلا تا پایان سال میاد طبیعیه که طرح صنعت پتروشیمی روز اول به تولید